مترو در منطقه 5 هم به بهره برداری برسه. بخش بعدی هم در کنار ما باشید، حدود نیم ساعت دیگه.
قانون میراث مردم سالاری در ایران، حکمرانی به سبک بهارستان،
ادامه رسیدگی لایحه تجارت که
تو هفت نفر از نمایندگان رسمی است. ما امروز از ساعت 8 صبح جلسه داشتیم.
وزیر اقتصاد همچون نخ تسبیحی که بایستی کمال اعضای تیم اقتصادی دولت را به هم وصل کنند.
وقتی رأی من و تو آینده را می‌سازد،
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
صندلی های سبز مجلس میزبان چه کسانی خواهند بود؟ بهارستان.
نمایندگی مجلس شورای اسلامی شغل متفاوتی است. از سوی شما جزو بالاترین رده‌های حاکمیتی هستید و باید قوانین کلان را بنویسید و از سوی باید در جزئی ترین مسائل یک منطقه نظر بدهید و مشکل گشایی کنید. این مسئله خواسته های دوگانه‌ای را ایجاد می کند که گاهی متضاد هم هستند. در این باره خود نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس به آن اذعان کردند.
برخی مردم میگن نماینده نمیتونه بین منافع شهرستانی که هست با منافع ملی همراهی و هماهنگی ایجاد بکنه. نظرتون چیه؟
ببین، نکاتی رو که مردم میفهمن درست میگن. زمانی که نماینده از وظایف اصلیش عبور میکنه، یعنی شرایط ایجاد کرده که عبور کنه، یا الان دو تا وظیفه نماینده داره، یک قانونگذاری، دوم هم نظارت. ما به اندازه کافی قانون داریم، 12 تا در 100 سال گذشته قانون داریم. الان وظیفه اصلی نماینده نظارت هستش و قانون‌گذاری در موقعی که اصلاحی است با نظارت در رأس امور قرار میگیره مجلس. بعد این نظارت رها میشه، میرن دنبال آب و برق و گاز و از آسفالت و ارزن بوز، این مواردی که مربوط به نماینده نیستش. این کار بخش داره، بخشا باید به بخشا بری کار انجام بده. شرایط و فضای عمومی به نحوی هستش که وقتی می تو روستا میشه آب ما رو نکشیدین، چرا مثلا فلان جا که ما مشکل داشتیم در رابطه چاه، این مشکل چای آب، مشکل برق چای ما حل نشده. خب ببین، این فرهنگی که ایجاد شده در جامعه و نماینده میره توی این قسمت بخاطر اینکه در آینده رأی بیاره، یعنی اگه اون کار انجام بده رأی نخواهد آورد. لذا از وظایف اصلیش که نظارتش عبور کرده، رفته تو مثال فرعی و مثال اجرایی که کار بخشدار و فرماندار هست. این باید اصلاح بشه. اینو ما داریم الان کار می‌کنیم که اصلاح کنیم.
مشکل این هست که نمایندگان مجلس درگیر کارهای اجرایی بسیار زیادی در حوزه‌های نمایندگی و حوزه‌های انتخابی خودشون میشن. نماینده‌های مجلس مجبور میشن برن دنبال گرفتن سهمیه قیر، مجبور میشن برن دنبال حل و فصل یک واحد تولیدی احیانا که معوقات بانکی داره و داره تعطیل میشه و کارگران ممکنه بیکار بشن، باید بره دنبال بعضی از امورات که اصلا ربطی به نمایندگان نداره بلکه ربطی به شورای شهر داره و تداخل اختیاراتی که بین دستگاه‌ها اجرایی ممکنه باشه. اگر نمایندگان از حوزه های انتخابی سرشون خلوت‌تر بشه و دنبال این کارهای اجرایی نرند و دولت وظایف خودش رو در سطح استانها درست انجام بده و ما شاهد تبعیض در این مناطق نباشیم، نمایندگان هم راحت میتونن وقت بذارن، تسلط پیدا بکنن تو کمیسیون، منشأ اثر باشن و کار و وظیفه اصلی خودشون که قانون گذاری است و نظارت بر اصلاح حسن اجرای قانون رو انجام بدن.
در حوالی هر انتخاباتی نوعی جوشش سراسری در کشور برای اینکه توسعه و پیشرفت سرعت بهتری بگیرد شروع می شود. این ظرفیت مردم سالاری ما را بالا برده و اراده مردم را بر مسئولین حاکم می کند. دکتر صادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران.
بحث انتخابات در نظام جمهوری اسلامی یکی از مساطیر جمهوریت هست، یکی از نمادهای حضور مردم برای تعیین سرنوشت و مشارکت در تصمیم سازی های کلان و سیاست تعیین راهبردها و سیاست گذاری های کلان در نظام جمهوری اسلامی، طبیعتا اون بخش از انتخابات که مردم به عنوان تکلیف الهی و شرعی به اون نگاه میکنن و به همین دلیل خود رو مکلف میدونن که در انتخابات حضور آگاهانه و منطقی و عاقلانه داشته باشن، جزء مقومات نظام هست، جزء ارکان در واقع جمهوریت نظام هست و بدون حضور مردم در واقع نظام اون قوت حجت خودش رو از دست خواهد داد. قطعا ما به سمتی باید بریم با توجه به افزایش روزافزون آگاهی و عقلانیت در بین جامعه که به انتخابات و مشارکت در اون بان به چشم یک تکلیف الهی و شرعی نگاه بکنیم، ولی از طرف دیگر حضور در انتخابات رو احساسی، عاطفی و نکنیم و اون رو پیوند نزنیم به مسائل غیر عقلانی، به خاطر اینکه زمینه‌هایی رو در واقع ایجاد خواهد کرد که ممکنه بعداً به تنش‌های عاطفی و احساسی برسه که به مصلحت نظام و مردم قطعاً نخواهد بود. به همین خاطر انتخابات ما در کشورمون پرشور نیاز داریم، چون هر چقدر مردم جدی‌تر حاضر بشن و آگاهانه‌تر و منطقی‌تر، کیفیت آرا افزایش پیدا میکنه، انتخاب ها دقیق تر میشه و نظام از استحکام بیشتری برخوردار میشه.
اما قانونگذاری که مهمترین وظیفه مجلس است باید روند تکاملی هم داشته باشد. قوانین ما در یک دوره 110 ساله نوشته شده و حالا نیاز به پالایش بسیار دارد. به همین منظور سیاست‌های کلی قانونگذاری توسط رهبر معظم انقلاب تنظیم و ابلاغ شده است تا بتواند خواسته‌های مردم بهتر برآورده شود.
نامزد مطلوب شما باید چه نوع تخصصی داشته باشه که شما بپذیرید رأی بدین بهش؟
بتونه لوای دولت رو بتونه انجام بده، کارهایی که دولت میگه همه رو انجام بده برای ما دیگه. بعضی ها اصلا مثلا کارم میرن تو مجلس کار انجام نمیدن و بعضی ها اصلا خدای کارو مفید انجام میدن.
عملگرا باشن، درسته؟
بله.
خب زندگی شخصی یه نامزد مثلا حالا نوع درآمد و ثروتش چقدر برای شما مهمه که بهش رأی بدید؟
ثروتش خب خیلی ثروتش برام مهم نیستش، ولی خب بیشتریه که مثلا وارد مجلس میشن، اکثریت خب مثلا وضع مالیشون خوبه که وارد مجلس میشن، یا با پارتی میرن یا وضع مالیشون خوبه. بعد اینکه مثلا اونه که حالا تو مجلس هم مثلا کار انجام میدن، بیشتر به فکر خودشون، هم به فکر مردم نیستن. این نیستش که باشن فکر مردم، اینکه برن پاشونو گرم کنن تو اونجا باشن، یا حالا درآمدشون دیگه تا آخر عمر مثلا بره بالا دیگه.
در شرایط فعلی کشور چطور افرادی برای مجلس شورای اسلامی مناسب هستند؟ نگاه شما به این موضوع چی هست؟
افرادی که مشارکت تو سرنوشت ما داشته باشن دیگه، بدونن که چطوری برای ما کار انجام بدن، کار مفید انجام بدن.
زد بپرسم به چه افراد اصلا نباید رأی بدید و اگه یه خصوصیت بدی داشته باشه یا چه خصوصیتی داشته باشه شما میگی من به این رأی نمیدم، اصلا وارد مجلس نشه؟
گفتم آدمی که به منفعت خودش بیشتر از منفعت مردمش فکر میکنه به همچین آدمی اصلا نباید رأی داد به نظر من، چون بدتر از این که بخواد بره درست کنه میزنه همه چی رو خراب میکنه و یه کشور رو دیگه زیر سوال میبره به نظر من.
خانم خیلی ممنونم، محبت کردید، خدا حافظش.
خدا حافظش.
در سیاست‌های کلی قانونگذاری آمده است نمایندگان برخواسته از توده ملت باید بتوانند با نظرات و کارشناسی از نخبگان قوانین بهتری تصویب کنند. در بند 9 سیاست‌های قانونگذاری جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردم، نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری اشاره شده است. به نظر می‌رسد این مفهوم جدید باشد، یعنی مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی قبل از تصویب قانون با گروه‌های خارج از خودش هم مشورت کند. دقیقاً این بند چه می‌خواهد بگوید؟ دکتر فاطمه عزیز محمدی، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب دادرسی انتخاباتی.
بسیاری از گلایه های افراد عام و خاص، حقوق دانان و یا مردم عادی جامعه ما خیلی این گلایه رو مطرح میکنن که ما قانون داریم ولی به درستی اجرا نمیشه. بیایم یه کمی عمیق‌تر فکر بکنیم که چرا به درستی اجرا نمیشه. گاهی اوقات میتونه برگرده به همین مسئله ریشه‌ای که نظر کارشناسی در رابطه با مسائل پساقانونی، نه اینکه توجه نشده، کمتر بهش توجه شده، کمتر بهش پرداخته شده. به عنوان مثال در سال 1384 ما قانونی داریم در رابطه با تسهیل ازدواج جوانان، از اینکه دولت چه تکالیفی رو به عهده داره، از جمله در اختیار نهادن برخی از مسکن‌ها به صورت موقت باز زمانی 2 تا 3 ساله و و خیلی شرایط بسیار خوبی هست که اگر برای یک جوانی که تصمیم به ازدواج داره بخواد در واقع از حمایت‌های مالی که دولت براش قرار میده و مطرح میکنه استفاده بکنه، میتونه یک وضعیت خوشفرجام رو داشته باشه. توجه بکنید تعهداتی که برای دولت و قوه مجریه توی این قانون وضع میشه به اصطلاح ما حقوقی ها تکالیف مالایوتاقه. تکالیفی هست که حتی به لحاظ مالی و بودجه قدرت دولت استطاعت و قدرت انجام چنین کاری رو نداره. بنابراین میتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه که قانون مسکوت بمونه، میتونه مشکلی رو ایجاد بکنه که تورم تقنینی داشته باشیم، عدم اجرای صحیح قوانین رو داشته باشیم از یک طرف، و میتونه منجر بشه به چی؟ منجر بشه به نقض اجرای قانون اساسی در توجه به اصل 113 قانون اساسی. این یک به لحاظ بدنه کارشناسی فنی و تخصصی. خب طبیعتاً وقتی که به این بند توجه بشه، از آثار و تبعات خوبی که میتونه داشته باشه اینه که بر اساس نظرات کارشناسی دقیق بدنه بوروکرات یاده بشه، برای اینکه ببینیم یک قانون که داریم تصویبش میکنیم و قراره بعدن به امضای رئیس جمهور برسه و 15 روز بعد از اون لازم الاجرا بشه، توان پیاده سازی و به اصطلاحی اجرا شدن به نحو احسن رو در جامعه داشته باشه. لذا بند 9 و مطلبی که راجع به مسائل پساقانونی مطرح میشه، اگر به درستی بهش توجه بشه، ما میتونیم حسن اجرای قوانین رو داشته باشیم و تحقق دقیق دموکراسی دینی و مردم سالاری دینی رو در جامعه ببینیم.
آگاهانه رأی دادن به معنای آن است که بدانید نیازهای امروز جامعه ما چیست، آسیب‌ها و فرصت‌های فعلی قوانین ما کجاست و این نماینده‌ها قرار است دقیقاً چه کارهایی انجام دهند. این آگاهی نتایج خود را در صندوق‌های سفید رأی 11 اسفند نشان خواهد داد.
بخشی از برنامه بهارستان رو شنیدید از تولیدات شبکه رادیویی تهران، اما کماکان ما از پارک شهر با شما هستیم. ساعت 7:13:30 است و از شما خواستیم که امروز به 3094 پیغام بدید و بگید که همین حالا در کجای تهرانید، اصلا چرا بیدارید، کجا دارید میرید، کی بر میگردید و برنامه امشبتون چی؟ رضا پورآذر از نازیاباد گفته به سمت آبیک برای پرواز با پاراگلایدر، بعدش هم خونه مامان جون. رضا آبیک هنوز چیزش اون چی میگن چیه پروازش، سایت پروازش اینجوریه که وقتی میخوای بدوی را بیفتید پات پیش میخوره. جواد مزینانی گفته که من تولید کننده کفش چرم مردانم، الان کارگاه دارم که الان تو کارگاهم دارم کفش تولید میکنم، شبم میرم بیرون با خانواده. آقا یه چیزی هم بگم راجع به این شب بیرون با خانواده و اینا، بریم برگردیم. آقا این چه وضعشه؟ یعنی یه شب یلداست بعد رستورانا و این جاهای مختلفی که حالا خدمات میدن به مردم، این ورودی چیه میگیرید از مردم؟ نمیدونم 300 تومن 400 تومن 500 تومن بعد یه کاسه انار رو یه 4 تا دونه آجیل میذارید جلوشون به اسم چیز؟ ورودی 400 هزار تومن 500 هزار تومن چه وضعیه؟ امیرالسلام گفته که مشغول کارم، تاکسی اینترنتی کار میکنم، صبحونه و نهارم میل نمیکنم که برم یه شب یلدایی رویایی رو داشته باشم. الهی که همین اتفاق براتون بیفته کیف کنید. حمید محمدیان گفته که ساعت 7 کلاس دارم و میرم که تدریس کنم، البته این یه ذره قبل از 7 برای ما فرستاده بوده. حالا تو که داری پول در میاری میری تدریس کنی، اونایی که ساعت 7 صبح پنجشنبه میان درس بگیرن چی؟ آخ آخ آخ. دایی احمد از فاز یک شهرک غرب گفته که درگیر مقدمات سفر پیشبینی نشده فردا هستم. آه امروزه شب یلدا، یعنی امشب شب یلدا. نوشتن برامون که قیمت ورودی 1.5 هم ما داشتیم، یعنی 1.5 میلیون تومان یه جایی میگیره. آهان بعد گفتن که البته شام هم روش هست. 1.5 میلیون تومان. آقای ثقفی چند روز کار کنی میتونی یه شام شب یلدا بری یه رستوران؟
از اتاق تنوز دارم میشنوم صدای تو رو، کی میتونه برام تو قلبم بگیره جای تو رو؟ حسرت پیچیده همه جای خونه، ببین شدم دیوونه، عکسای تو اینجا هنوز، یه علاقه خاص بین ماست هنوز، دوست دارم تو رو جز من کی میشناسه، دوست دارم مثل من کی رو تساسه، دوست دارم تو رو بی حد و اندازه، دوست دارم آخه من، دوست دارم تو رو جز من کی میشناسه، دوست دارم مثل من کی رو تساسه، دوست دارم تو رو بی حد و اندازه، دوست دارم.
خیلی خوب، ساعت 7:20:30 شد و حالا میخواییم بریم به پارک شهر اصلی، جایی که آقای علیرضا محمدی همکار محترممون اونجا هستن و احتمالاً پر از مردم سحرخیز و ورزشکاری که در پارک شهر قراره که بهمون کلی انرژی بدن. آقای محمدی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم آقای هاشمی به شما شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی و همه کسانی که از پارک شهر تهران صدای ما رو میشنوند، صبح همگی به خیر و نیکی باشه. اما آقای هاشمی امروز پارک شهر متفاوته.
چی شده؟
یه چرخ تحافی، بادکنک هایی که آویزون شده، هندوانه هایی که سر سفره است، سماور زغالی و انواع و اقسام میوه های مختلف، همه حکایت از این داره که در پارک شهر تهران هم بساط شب یلدا و چله در حال برگزاری است. اما جمعیت هم که امروز ماشاءالله اصلا من نمیدونم علت حضور پررنگ ورزشکاران چیه، تعداد خیلی زیاده. دوستان سلام، صبح بخیر. خدا وکیلی این سلام صبحگاهی بود، یک سلام که صداتون به کل ایران برسه. دوستان سلام، صبح بخیر. خیلی متشکر. صدای دستا رو نشنیدم، صدای دستا. امشب بیایم هممون در رفتارهای اجتماعی، در آیین‌نامه رفتارهای اجتماعیمون یه حساب جداگانه باز کنیم، به فکر دیگران باشیم، مخصوصا عزیزانی که نیازمند آبرومند هستن. خب آقای کاسب و یارانشون امروز گفتم که متفاوته. اگر فرصت کردی یه سری به پارک شهر بزنین، حداقل تا ساعت 8:30 این فضای زیبا رو ببینی. یه دلان مشغول قاش کردن هندوانه هستن و بریم سراغ آقای کاسب. صبح شما بخیر آقای کاسب.
صبح شما بخیر و آقای هاشمی و تمام شنونده های عزیز که سحرخیز هستن و این موقع روز بیدار هستن و دنبال فعالیت ورزشی اینا.
از کجا بفهمن که اینها الان با نشاطن و سحرخیزن و قیبراغن؟
اینا دیگه به اصطلاح وظیفه شما و آقای هاشمی و رادیو تهران که این به اصطلاح انگیزه، این شور انگیز منتقل کنه به
حالا یه بار امروز شما زحمتشو بکش.
عرض کنم بله. سلام، صبح بخیر ورزشکار. ماشاءالله بفرما.
خب بریم سراغ چله.
بله بله، عرض کنم چله از قدیم الایام بوده، یه روز سله رحم، روز بزرگترها، روز پدر بزرگ، مادر بزرگها، روز پدرها و مادرها، که همه کوچکترها باید برن به سراغ و دیدار به سله رحم پدر بزرگ، مادر بزرگ. یعنی این در حقیقت به خاطر اینه که چون ماها معمولا جوانها گرفتارن، این روز اختصاص دادن که همه کار زندگی تعطیل کنن، برن به دیدار بزرگترهای خودشون.
بنازم آقای کاسب گفت ما جوانها. ببینید جوانهای قدیم،
همه ما جوان هستیم. بله
آقای کاسب، فلسفه چله که میگن نمیدونم طولانی ترین شب چیه؟
البته عرض کردم یک دقیقه یا دو دقیقه به اصطلاح فاصله امشب با بقیه شبهای
360
روزه یک دقیقه اختلاف داره، ولی این بهونه قرار دادن که همونطور عرض کردم به دیدار بزرگترها برن، اونایی که به اصطلاح دور افتادن و از ممکنه فراموش شده باشن از یادهای ما، همیشه به یاد اونها باشیم.
و اما تشکیلاتی
و اما بله، امروز هم ما نمادین اینجا یه سفره به اصطلاح شب چله باز کردیم. همه به اصطلاح بچه‌ها، خانم‌ها و آقایون الان یک هفته هم درگیرن، میرن بازار، میان که امروز
عجب یه هفته برای امشب
خدا شاد، یه هفته 5-6 تا خانم و آقا درگیرن که به اصطلاح برن این مراسم امروز به نحو احسن این به اصطلاح سروساتو انجامش بدن که به مردم خوش بگذره.
خب چرا باید ورزش کنیم؟
ورزش برای سلامتیه. ورزش برای سلامتی بسیار بسیار مهمه. اندازه همون تغذیه به اصطلاح سالم، غذا خوردن و نمیدونم کارهای دیگه، ورزش واجبه.
هندوانه چرا باید بخوریم؟
هندوانه میگم به خاطر که سردید نشه. به خاطر که هوا سرده، سردید نشه هندوانه میخورن.
این یعنی نظر علمیه دیگه.
دیگه نظر علمی منه. هر کس یه نظری داره.
چرا آجیل باید بخوریم؟
آزیل هم خب به خاطر اینکه ما در روزهای دیگه سال نمیتون گرون هست و قیمت ها بالا از روزهای دیگه نه، ولی امروز به عنوان نمادین 4 تا 5 تا دونه از هر کدوم میل میکنید که به اصطلاح چیز سال به اصطلاح اون احتیاجات سال رو برطرف کرده باشید.
اما صحبت آخرتون امروز آقای کاسب عزیز،
صحبت آخر اول آخر من ورزشه و اما میگم ورزش چه فایده داره؟ حالا میگیم ورزش چه فایده داره؟ ورزش چه فایده داره؟ شادی و نشاط میاره. ورزش چه فایده داره؟ سلامتی میاره. ورزش چه فایده داره؟ شادی و نشاط میاره.
یه چیزی یادت رفت آقای کاسه،
سیب که بعد الان اینجا هم داریم، سیب به عنوان نمادین میگه روزی یه دونه سیب بخور، دکتر رو از خودت بیرون دور کن. و فرهنگ خارجی هم میگه که انا فلده کیپسی بی فرام دی داکتر، یه دونه سیب شما رو از دکتر بی نیاز میکنه. حالا ببینید دکتر به اصطلاح چیزاش بیشتره یا سیب، کدومش راحت تره؟ مسلما سیب.
خیلی متشکرم دوستان، مثل همیشه سلام هموطن، صبح بخیر هموطن. با شمارش من 1 2 3
سلام هموطن، صبح بخیر هموطن.
آقای هاشمی
خیلی ممنونم، آقای محمدی از شما، از آقای کاسب هم بسیار سپاسگزارم. انشاءالله که مردمی که حالا در پارک شهر هستن و این انرژی خوب رو به ما دادن، شب چله جذابی داشته باشن. خدا نگهدارتون.
یا علی.
میخندی میخندی و من غرق تماشای تو میشم، میخندم و درگیر نگاهای تو میشم، لبخند تو دیدنی ترین حالت عشق، هیچی منو اندازه یه لبخند تو خوشحال نکرده، هیچ موقع این خوشبختی منو اینجوری دنبال نکرده، این حالت فوق‌العاده خاصیت عشق، لبخند تو دیدنی ترین حالت عشق. نذار این دو روز دنیا بره از دست، توی بدترین شرایط یه نفر هست، چه دلیل خنده هات میشه یه وقتی دست تو میگیره تو لحظه سختی، همه جا فکرت با این یعنی خوشبختی. زمین و زمان دست به دست به هم داده، فقط بخند اون اتفاقی که دلت میخواست افتاده.
همکاران محترم هم در استودیو صدای شهر خدمت شما هستیم.
صدای شهر،
درود همکاران خوبم و شما شنوندگان گرامی. دوستان، بخش عمده ای از مشکلات ترافیک ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی، با احترام به قانون ترافیک روان و مطلوب تری خواهیم داشت. سید محمد میرزایی قومی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران گفته یکی از اولویت‌های ما برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل عمومی و به دنبال برقی کردن اتوبوس، ون و تاکسی هستیم و قراردادهایی هم در این زمینه نوشته شده که تأثیر چشمگیری روی مصرف سوخت و آلودگی هوا هم خواهد داشت. شادی مالکی، مدیرعامل ستاد ماینینگ فنی خودروهای